بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 507 حدیث شماره 2 اینجا نقل کردم. این حدیث ضمن این که مسئله غیبت رو بیان میکنه، یکی دو تا سوالم راجع به صلح امام حسن جواب میده. از این جهت من این انتخاب کردم. عرض کنم که یه روایت هم از روایات از حکمتهای اون بزرگوار رو عرض میکنم. روایت از ابو سعید عقیسا، عین قاف صاد الف. ابو سعید عقیسا میگه که لما صالح الحسن ابن علی علیهما السلام معاویت ابی سفیان لعنت الله علیهما دخل علیه الناس فلامه بعضهم على بیعته. وقتی که امام حسن علیه السلام روی حکمتایی که یک دو بارم به نظرم تو این چند سال در همین شبهای نیمه ماه رمضان من عرایزی رو تقدیم داشتم راجع به نکته ها و آیتم های مربوط به مقدمات و زمینه های صلح امام حسن علیه السلام و روایاتی که در این باره هست، می فرماید که موقعی که حضرت مصالحه کردن با معاویه ابن ابی سفیان، مردمی بر حضرت وارد شدن و خلاصه این کار صلح رو ملامت کردن و اعتراض کرد. توی پرانتز عرض می کنم که ما روایاتی که راجع به امام حسن علیه السلام داریم دو قسمته، سه قسمته. بعضی از فضائل حضرت در ضمن فضائل اهل بیت بیان شده، بعضی از بیشتر فضائل امام حسن با فضائل امام حسین بیان شده، یه سری فضائل و مناقب و دلائل و نصوص امامت هم مستقل بیان شده. میشه سه دسته تقسیم کرد: امام حسن در میان اهل بیت، اصحاب کسا یا بقیه ائمه، امام حسین با امام حسن و امام حسن تنها. و خیلی جالبه که یکی از پیشگویی ها و پیشبینی های پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، راجب اون بزرگوار و امام حسین علیه السلام این روایت الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. خیلی عجیبه این پیشگوییه دیگه. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین امام و پیشوا هستند. قیام کنند یا قعود کنند، قیام کنند یا صلح کنند، یا بشینند، بشینند یا پاشند، امامان. این پیشگویی نشون میده که پیغمبر اکرم غیر از جنبه های وحی که خب پیشگویی کردن، شخصیت ائمه رو معرفی کردن و ملاهم و فتن رو گفتن، غیر از این مسائل معلوم میشه که مسائل صلح رو اینها رو هم خواستن اشاره کنن که امام حسن علیه السلام اگر قعود کرده و نشسته و صلح کرده و خونه عده رو حفظ کرده، امامه. برای شما بچه ها عرض میکنم این نکته رو ببینید میپسندید یا نه. عرض کنم که توی فضای جامعه امروز، توی دانشگاه، توی محیط‌های علمی، تدریسی، نمیدونم کارخونجات، اونجاهایی که جوان‌ها به خصوص هستن، خیلی ناخونک‌ها راجع به امیرالمومنین علیه السلام هست. که اگر یادتون باشه ما بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از 13 رجب تا نیمه شعبان هر چی جلسه داشتیم راجع به امیرالمومنین صحبت کردیم و هر جلسه‌ای که صحبت می‌کردیم یکی دو تا سوال و جواب می‌دادیم، بعد مثلا یکی از فضایل ایشونو می‌گفتیم. خیلی از سوال‌ها، ناخن‌پنگال‌ها، ایراد‌ها، سختگیری ها، به قول امروزی ها گیر دادن ها راجع به امیرالمومنین علیه السلام دوباره نضج پیدا کرده. 3 4 5 6 ساله الان هم در اوجش هستیم. خیلی زیاد جواب دادن. خوب دقت بفرمایید، اتفاقا یک به اصطلاح جلسه کوچیکی داشتم قبل از اینجا، اونجا به دوستان اونجا گفتم، جواب دادن اگر 10 تا نمره بخواد 2-3 تاش علمه ولی بقیه‌اش چیه؟ تکنیکه، تکنولوژیست، فنه. قبول ندارین؟ چون همش با دانش نمیشه جواب معترض و داد، مبارزه، مناظره، دیالوگ، گفتگو. احتیاج داره که آدم طرفش رو از نظر روانشناسی بتونه توضیح کنه، بسنجه، وزن کنه، ببینه این چی میخواد. مثل این میمونه که الان فرض بفرمایید که یه غذای ثابتی بدن در جلسه‌مون، پیرمرد بی‌دندون 80 ساله فرتوت داشته باشیم، عرض کنم که کودک 2 سالم داشته باشیم، برای همه یه جور غذا بدن. خب نمیشه دیگه، غذا خیلی خوبه، چلو کباب خیلی خوبه، پیتزای مخلوط گوشت یا فیله خیلی خوبه، به شرطی که توش از این چیزایی که من نمیخورم خوشم نمیاد نداشته باشه، سوسیس و کالباس اینا، اینا خیلی خوبه، اما برای همه رنجای سنی خوب نیست. این که شما درباره این، در برابر اینا چی بگین، 2-3 تاش آیتم های علمی است، بقیه‌اش چیه؟ تکنیکه. باید بدونین که با این چی بگیم، با این چی صحبت بکنین. یه خاطره یادم افتاد که علما نقل میکنن که حاج ملا علی کنی که مفتی دربار ناصرالدین شاه بود، البته ناصرالدین شاه حاشیه نشین خانه حاج ملا علی کنی بود، خیلی شخص بزرگی بود، یه روز ناصرالدین شاه پرسید که اگر کسی روز ماه رمضان روزشو بخوره افطار کنه جریمه‌اش چیه؟ حاج ملا علی فرمود جریمه 60 روز روزه. بعد مجلس گذشت، اومدن بیرون، طلبه هایی که معمولا این قلت و قلت میکنن گفتن آقا 60 روز روزه یا 60 مسکین طعام یا یه بنده آزاد. گفت اگر من اونا رو میگفتم عوض 60 مسکین 600 مسکین رو طعام میداد روزه خوری میکرد. درسته اونا، ولی من به خاطر موقعیت برای ناصرالدین شاه یه چیزی گفتم که این بترسه روزش رو نخوره. حالا واقعا نحوه جواب خیلی مهمه. آدم نباید در جواب غیر حقیقت بگه، ولی همه حقیقت‌ها رو همه جا نمیشه گفت. شما باید بک‌گراند و زمینه قبلی داشته باشید. اینا رو همه رو مقدمه میگم برای یک نکته، و اون نکته این است: اگر امروز به ما گفتن چرا امیرالمومنین حقش رو غصب کردن شمشیر نکشید، چرا از حق خودش دفاع نکرد، چرا امیرالمومنین مثلا از این حرفایی که میگن اگه درست باشه که درست نیست، چرا امیرالمومنین به خلفا مشورت داد، چرا امیرالمومنین با خلفا گرم گرفت، چرا امیرالمومنین دخترش رو داد به خلیفه دوم ام کلثوم رو، که البته ما تحقیق کردیم این به اصطلاح گفتیم که این مسئله داره، نکته داره، به این سادگی نیست. اگر حالا همه این سوالات که کردن، تو یه جوان مسلمان شیعه هم جوابشو بلد نبودی، اعتراض به امیرالمومنین، ما بلافاصله میگیم که خیلی خوب، این اعتراضاتی که میکنیم معناش اینه که امیرالمومنین از نظر قرآن و حدیث جانشین بر حق پیغمبر نیست. میگه که من اتفاقا این سوالات میکنم برای اینکه میخوام اونجا رو خراب کنم، بگم امیرالمومنین علیه السلام، علی علیه السلام جانشین بر حق پیغمبر نیست. اگه جانشین بر حق پیغمبره، پس چرا اعتراض نکرده، چرا شمشیر نکشیده، چرا استدلال نکرده، چرا مشورت داده، چرا اظهار محبت کرده به قاسبان خلافت؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا این که امیرالمومنین جانشین بر حق پیغمبر اکرم، این از محکماته، در جای خودش ثابت شده. بیا سر اون بحث کنی. قرآن، آیات مکرر قرآن، آیه ولایت، آیه انذار، آیه انذار، آیه تبلیغ و آیات دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که دیشبم توی استدلال امام حسن علیه السلام بود. پس این که اینو خواهش میکنم خوب یاد بگیرین، این که امیرالمومنین علیه السلام جانشین پیغمبر، از نظر قرآن، حدیث شیعه، حدیث سنی، از نظر عقل، از نظر نقل، از نظر تاریخ، 2-4 تا تمام، این محکم سر جای خودشه. بیا ببینم اشکالاتش چیه. توی جواب میگه من اشکالات تو بلد نیستم، میرم میپرسم جواب میدم، ولی این اشکالات تو محکم رو خراب نمیکنه. مثل این میمونه که مثلا میگم ما یه ساختمون رو فونداسیونش رو ریختیم، اسکلتش رو ریختیم، شناژبندیش رو کردیم، دیواراش رو چیدیم، طبقاتش رو بتونش هم ریختیم. حالا یه کسی میاد اشکال میکنه که آقا شما چرا اینجا رو جای چراغ قرار دادید؟ چرا رنگ پلاستیک کردی، رنگ روغنی نکردی، چرا رنگ مات کردی، رنگ براق نکردی، چرا نمیدونم لوستراش از اونجا خریدی از اینجا؟ میگم آقا جان اسکلت درسته، محکمه، حرفی نداره، راجع به اینا میشینیم صحبت میکنیم. این خیلی مسئله مهمیه درباره اشکالات مربوط به شیعه و مربوط به اسلام. شما باید از ریشه و فونداسیون شروع کنید. بفرمایید که خب شما بفرمایید ببینم تا کجا پیش اومدی؟ تو که میگی چرا حقوق مرد دو برابر حقوق مثلا ارث مرد دو برابر ارث زنه، پس اسلام تبعیض آورده، بگو ببینم تا کجا رو قبول داری. اول ببین فونداسیونش تا کجا محکمه. اگر من گفتم که امام صادق گفته، اینو قرآن گفته، قرآن بی خود گفته، خب چه استدلالی من براش داشته باشم؟ پس من باید اول پایه ها رو محکم کنم. پیغمبر اکرم غیر از حالت وحیانی که همه چیز وحیه، این هو الا وحیون یوها، یه زرنگی و کیاست و استعداد فوق‌العاده داره. پیغمبر اومده فونداسیون شخصیت امام حسن رو پیریزی کرده و امام حسین رو، امام حسن و امام حسین رو شخصیتشون و فونداسیون و ساختمان و وجودشون رو محکم کرده. این جزء محکماته. در برای اسکلت حرف داری و اون اینه الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. خب امام حسین علیه السلام رو مردم بهش اعتراض نمی کنن، میگن سال 61 قیام کرده، انقلاب کرده برخلاف یزید لعین و حکومتش رو به هم ریخته، اون داستان رو به وجود آورده. قبل از اون چطور؟ در 10 سال چطور؟ 10 سال حکومت معاویه چطور؟ پیغمبر اینجا رو پیش بینی کرده، گفته امام حسین امامه قامه و قعدا. قعداش مربوط به 10 سال حکومت معاویه است، قاماش مربوط به حکومت یزیده و سال 61. امام حسن علیه السلام هم همینطور. پس این که پیغمبر اکرم الحسن و الحسین قاما و قعدا رو فرموده، از نظر تکنیک پاسخ این دانش و این یقین و این اعتقاد فونداسیونه، فونداسیون محکم. 100 طبقه روش میشه بنا کرد بدون اینکه یک ذره اونور اینور باشه. تمام چیزاش هم استاندارده، از استاندارد اسمت استفاده کرده، از استاندارد واژه امام استفاده کرده. خیلی مهمه. بعدم پیغمبر فرموده، حسن حسین هم با هم گفته، برای اینکه پیش بینی میکرده که یه عده ممکن از قیام امام حسین خوششون بیاد، از قعود امام حسن خوششون نیاد، از مصالحه. لذا اینا محکماته. همیشه یادمون باشه وقتی کسانی اشکال میکنن به دین ما، به اعتقادات ما، به تشیع بخصوص که امروز خیلی زیاد شده، مخصوصا و به ویژه به امیرالمومنین علیه السلام، اول ببینیم که این پایه های اعتقادیشو تا کجا آورده، تا کجا تو قبول داری. من همین چند روز پیش، یک قبل از ماه رمضان، یه نفر جوان یه چند جلسه آمد منزلمون صحبت کرد، اشکالات خیلی زیاد، گفت خیلی من اشکال دارم. گفتم بفرمایید. از یه جا شروع کنیم، فلهی سوا نکرده در هم، مثل این میوه فروشی که میگن در همه. گفتم خیلی خوب، بگو ببینم تا کجا اومدی. گفت یعنی چه؟ اینو جواب بده. گفتم جواب نمیدم. تا کجا اومدی؟ من ببینم که این ماسه‌ای که ریختیم، پله‌هایی که محکم کردیم، سکویی که ساختیم، کجا باید بیستیم با هم صحبت کنیم. خدا رو قبول کردی؟ گفت خدا رو قبول کردم به عنوان خدا، ولی اشکال دارم خدا از کجا اومده. گفتن خیلی خوب راجع به اون صحبت کنی، خیلی مونده هنوز. پیغمبر رو قبول کردی؟ دیدم تلو تلو میخوره و به اذنیه تت تخ تخ و به رأسه حرکوها، دیدم که داره تلو تلو میخوره. گفتم صبر کن. پس شروع کردیم از پایه، حالا رسیدیم تا یه جاهایی. تازه قبل از اینا میخوام راجع به پیغمبر خدا اینا صحبت کنیم. بفرمایید ببینم ملاک ما کیه، چیه، ما با چه ملاکی صحبت میکنیم. مثلا میگم الان من و شما راجع به اینکه این تابلو رنگش خوبه یا متوسطه یا بده، یا اینکه نور جلسه خوبه یا بده، یه نفر باید حکم کنیم. بگیم این یه نفر حکم باشه، به ما بگه که ما اگر با هم اختلاف کردیم حرف ایشون بشه فصل الخطاب. بفرمایید ببینم فصل الخطاب چیه؟ فصل الخطاب فیزیکه؟ فصل الخطاب شیمیه؟ فصل الخطاب ریاضیاته؟ فصل الخطاب قضایای عقلیست؟ قضایای ریاضیست؟ و تازه اگر عقل، کدوم عقل؟ خیلی مهمه. اینا رو میگن تکنیک، یعنی ضمن این که علم تکنیکه. پیغمبر اکرم برای محکم کردن جایگاه امامت امام حسن علیه السلام و امام حسین این جمله و صدها جمله نظیر اینو فرمودن، الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. خیلی مهم، این جزء محکماته. خب بعد از این که اینجوری شد در بینش شیعی ما جواب میدیم ها، میگه حکمت این که امام حسن علیه السلام صلح کرده چیه؟ میگیم اگر به هیچ حکمتی نرسیدیم، میگیم امام حسن علیه السلام امام بوده، معصوم بوده، تشخیصش درست بوده، اشتباه هم نکرده و صلح کرده. این هست. اما بک‌گراندش هم میگیم، یک، لشکر نداشته، دو، معاویه کلک زده، سه، تو لشکر خودش منافقین پیدا شده، چهار، خون مسلمین ریخته میشده، پنج، میخواستن یه جوری امام حسین امام حسن علیه السلام رو به قتل برسونن، بعد خونش حرام میشده، نتیجه نمیگرفته، شیش، هفت، ده مثلا. یعنی ایناش هم توضیح میدیم، ولی میخواستم یه سیکلی رو برای شما طی کنم در یک برخورد علمی و مناظره‌ای که آدم بدونه که جواب‌ها چیست. تا دلتون بخواد اینایی که مطالب ضد شیعی، ضد اسلامی، ضد دینی دارن مغالطه میکنن، مغلطه میکنن، سفسطه میکنن، یعنی از واژه‌های خوشگل قشنگ استفاده میکنن برای کوبیدن حقیقت. در اینجا اتفاقا امام حسن علیه السلام برای پاسخ صلحشون یکی از پایه‌هایی که استفاده کرده همین پایه است که پیغمبر گذاشته. حالا من روایت رو براتون میخونم. فقال علیه السلام وی حکم، وای بر شما، ما تدرون ما عملتو، شما نمیدونید من چی کار کردم، باید بفهمید من چی کار کردم. والله الذي عملتو خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس او غروبت. این یک ضرب المثل در عرب، وقتی میخوان بگن یه کاری خیلی بزرگه، خیلی پهنه، خیلی بردش زیاده، خیلی افقش بزرگه، میگن به اندازه موجوداتی که آفتاب بر اونها میتابه و غروب میکنه خیلی میشه. خیلی موجوداتی که بر اونها آفتاب میتابه و غروب میکنه زیاده. اگر مثلا مولکولار رو در نظر بگیریم، اتم رو در نظر بگیریم، اجزای اتم رو در نظر بگیریم، اجزای خاک رو در نظر، اجزای برکار خیلی زیاد میشه. این یه ضرب المثله. وقتی میخوان بگن یه چیزی خیلی برد داره، میگن به اندازه موجوداتی که آفتاب بر اونها میتابه و غروب میکنه. حضرت فرمود به خدا قسم اون چه که عمل کردم برای شیعیان من بهتر است از آن چه که آفتاب بر اونها میتابه و غروب میکنه، یعنی تمام موجوداتی که آفتاب بر اونها میتابه. الا تعلمون اننی امامکم مفترض الطاعه، نمیدونید که من امام مفترض الطاعه شما هستم؟ یعنی شما اول باید راجع به امامت مفترض الطاعه بودن من صحبت کنید. اگر میدونید که من امام مفترض الطاعه شما هستم و واجب الطاعه هستم، اعتراض نداره. من به وظیفه امامت خودم و به وظیفه وحیانی خودم عمل کردم. میخواد شما بفهمید، میخواد نفهمید، البته حق دارید بپرسید، سوال کنید، تحقیق کنید، منم برای شما توضیح بدم. ولی اصل ریشه مطلب اینه که آیا نمیدانید الا تعلمون اننی امامکم مفترض الطاعت علیکم و احد و سید شباب اهل الجنه به نص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به نص پیغمبر من یکی از دو نفری هستم که فرمود این دو نفر آقا و سید جوانان اهل بهشت هستن و اینا حسن و حسین هستن. قالو بلا، مجلسی ها گفتن چرا، نمیتونستن منکر بشن، برای اینکه همه اونایی که اعتراض میکردن به اصطلاح شنیده بودن از پیغمبر، خیلی هاشون شنیده بودن، یا به واسطه شنیده بودن یا به غیر واسطه شنیده بودن. قال اما علمتم ان الخضر علیه السلام لما خرق السفینه و اقام الجدار و قتل الغلام کان ذلک سخطا لموسى بن عمران اذ خفی علیه وجه الحکمت فی ذلک و کان ذلک عند الله تعالی ذکره حکمتا و ثوابا. این مثال هم در قرآن داره، جالبه ها، این مثال خیلی قشنگه. یه پیغمبر اولوالعزم سوگلی خدا به نام موسی بن عمران برخورد میکنه به یه پیرمرد، اونم پیغمبر به نام خضر، که اون پیغمبر پیغمبر مرسل به اولوالعزم نیست، پیغمبر تابعه، ولی حکمت داره. خدا اینجوری دیگه میخواد اینجوری امتحان کنه پیغمبران خودش. اینا با هم همراه میشن. بعد سه تا کار حضرت خضر میکنه، موسی بهش اعتراض میکنه، بعد میگه هذا فراق بینی و بینک سأنبئک که به تعبیر ما لم تستطع علیه صبر، که قرآن داستاناشو گفته. امام حسن علیه السلام میفرماید که آیا شما نمیدانید موقعی که کشتی را سوراخ کرد؟ سوار کشتی شدن با هم دیگه رو آب، حضرت خضر شروع کرد میخ زدن به کشتی و سوراخ کردن کشتی. چرا کشتی رو سوراخ میکنه؟ الان همه غرق میشن. حکمتشو نمیدونست، گفت دیگه اعتراض نکن، اگر با من هستی و دور دنبال پیر دیر میگشتی دیگه اعتراض نکن. بعد اومدن یه داستان دیگه پیش اومد که حضرت خضر علیه السلام یه دیواری رو بپا کرد، بعد یه پسر بچه رو کشت، زد و کشت. گفت حضرت میفهمد آیا نمیدانید که خضر موقعی که کشتی رو سوراخ کرد دیوار رو بپا کرد اون غلام رو کشت؟ این موجب خشم موسی بن عمران شد، چون نمیدونست بچه حکمتش چیه. و کان ذلک عند الله تعالی ذکر رو حکمتم و ثوابم، اما پیش خدا این حکمت و ثواب بود. لذا آخرین لحظه که خواستن جدا بشن گفت بچه حکمت چیه؟ گفت دیگه من با تو هم سفر نمیشم، ولی حکمت اینا رو میگم. حکمت اینا رو گفت که در متن آیات کریمه قرآنی وجود داره. امام حسن علیه السلام میفرماید، حضرت میفرماید که من خضر راهم، شما هنوز خیلی مونده موسی بن عمران بشید. وقتی من اعتراض میکنم من حکمتشو برای شما میگم، حکمتشم نگفتم باید بپذیرید چون امام هستم. بعد حضرت یکی از حکمتها رو اشاره میکنن که مربوط به غیبت امام زمان ارواح نافدا هست. اما علمتم انه ما منا احدون الا و یقع فی انوقهی بیعتون لطاقیت زمانه، آیا شما نمیدانید که هیچ یک از ما نیستن مگر طاغوت زمان، تحت بیعت طاغوت زمان هستیم؟ یعنی چاره ای نداریم غیر از این که با طاغیه زمان بیعت کنیم. البته بیعت ماهیتش چیست، چقدر بیعت، تا کجا ائمه پیش رفتن، آیا اطاعت کردن اطاعت نکردن، فقط ظاهر حفظ کردن، اینا یه بحثی است که در بخش بیعت خیلی مستقل باید بحث بشه. کسی اگر زودتر از اونه که من میخوام یه وقتی فرصت بیاد بخواد نگاه کنه، کتابی رو معرفی میکنم که درباره بیعت مطالب خوبی داره. نمیدونم ترجمه شده یا نه، اگر ترجمه شده شما بفرمایین. کتاب معالم المدرستین نوشته آقای سید مرتضی عسکری، در کتاب معالم المدرستین جلد اول یا دوم مفصل راجع به بیعت صحبت داره. بیعت کلن لغتش، اصطلاحش در قرآن، در روایات و کاری که ائمه انجام دادن در بسلا با طاغوت‌های زمان چجوری بیعت کردن، امیرالمومنین مثلا در زمان خلفای سگانه و امثال اینا، اونجا رو مطالعه کنید. عرض کنم که این کتاب بسیار کتاب خوبیه، همه مباحثش خوبیه، یکی از مباحثش که به این بحث مربوطه اونجاست. حضرت میفرماید که آیا نمیدانید هیچ کدام از ما نیست مگر اینکه در گردن او بیعتی هست برای طاغوت زمانش؟ الا القائم الذي يصلي روح الله عیسی ابن مریم علیه السلام خلفه، مگر قائمی که حضرت عیسی روح الله پشت سر او نماز میخونه، یعنی وزیر اولشه. ایشون فقط بیعت کسی در گردنش نیست. اتفاقا در روایات مربوط به زمان غیبت یکی از حکمتهای غیبت رو از علت غیبت میپرسن، ائمه میفرمان که علت غیبت برای شما روشن نیست، نمیشه، شما نمیتونید تحمل فهمیدن علت غیبت ندارید. اما وجه حکمت غیبت یکیش اینه که امام زمان علیه السلام نباید در بیعت کسی قرار بگیرن، در زیر بیعت کسی باشن، لذا غیبت کردم، وقتی هم ظهور میکنم بیعت هیچ پادشاهی بر گردنشون نیست. امام حسن هم به این استدلال میکنن، آیا نمیدانید هیچ کدوم از ما نیستن مگر اینکه در گردنشون بیعتی برای تاقی زمان هست؟ مگر قائمی که نماز میخواند روح الله عیسی ابن مریم پشت سر او، یعنی وزیرشون حضرت عیسی ابن مریم هستن. فان الله عز وجل، بعد راجع به امام زمان اینجا صحبت میکنن، تنذیر کردن، تمثیل فرمودن، اینکه کار خودشون رو به کار خضر، بعدم از کار خضر اومدن یه حلقه اتصال قرار دادن برای توضیح کار خودشون، که ما همه در بیعت طاغوت زمان هستیم، هممون، مگر دوازدهمیمون که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز میخونه و وزیرشه. فان الله عز وجل یخفی ولادته، ولادت امام زمان رو مخفی میکنه، و یغیب و یا یغیب و شخصه، شخص او را غایب میکند، یعنی شما قیافه رو نمیشناسید، شخصش رو نمیشناسید، ولی شخصیتش رو میشناسید. و یقیب و شخصه، لعلا یکون لعهد فی اونقهی بیعتون ازا خرج، برای اینکه وقتی خروج میکنه کسی برگردن ایشون بیعت نداشته باشه، یعنی ایشون پل میزنن برای معرفی امام زمان ارواح و نافده و مسئله غیبت. ذالکت تاس من ولد اخی الحسین، این نهمین فرزند است از نسل برادرم حسین، چون میدونید که نهمی میشن دیگه از امام حسین که شروع میشه، بعد امام سجاد تا امام زمان ارواح و نافدا. ابن سیدت الاماء، فرزند و پسر خانم بردگان که حضرت نرجس خاتون باشن. ابن سیدت الاماء، یطیل الله عمره فی غیبته، خدا در زمان غیبت امام زمان عمر او را طولانی میکند. ثم یظهره بقدرته فی صورت شاب دون 40 سنه، سپس حضرت رو اظهار میکنه در صورت افراد 40 ساله. ذالک لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر. خب این روایت چند تا نکته داشت که من نکته هاش رو هم برای اینکه خودم خلاصه کنم، هم برای دوستانی که کمی دیرتر تشریف آوردن برمی شمارم. به امام حسن اعتراض کردن که چرا با معاویه صلح کرد. امام حسن دو تا استدلال کردن، یکی از همون محکماتی که من در تکنولوژی مناظره و دیالوگ بهتون تذکر دادم، که من امام هستم، مفترض الطاعه هستم، اطاعت شما از من واجبه و از شما اعتراض چرا میکنید؟ من که امام هستم، کارم برای شیعیان من بهتر است از تمام موجودات که آفتاب بر اونا تابیده. یکی هم تنذیر کردن به کار خضر و موسی، همونطوری که حکمت کار خضر را موسی بعدن فهمید و باید میدونست که حکمت داره کار حضرت خضر پیش خدا عین ثواب یعنی صحت و با حکمت هست، کار منم همینطوره. بعد یه نکته ای رو که گفتن همه ما در تحت بیعت طاغیان زمان هستیم، هر کدومون یه جور، مگر دوازدهمی قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که همه عرض کنم که ایشون در زمان غیبتشون غیبت میکنن، غیبتشون هم طولانی میشه برای اینکه وقتی خروج کردن در بیعت کسی نباشن. حضرت عیسی ابن مریم هم وزیرشونه، به ایشون اقتدا میکنه، دین حضرت عیسی در اون زمان نشت پیدا نمیکنه، وظیفه نیست، اقتدا میکنه، پشت سرش نماز میخونه، یعنی ایشون تابع و امام زمان علیه السلام مطبوع هستن. بعد فرمودن که ایشون عمرشون طولانی است و وقتی ظهور میکنن به صورت جوان ظهور میکنن. اتفاقا روایات مفصلی داریم، فی انه یظهر و هو شاب دون 40 سنه، که روایاتی داره، تعبیر داره که شاب المنظر هستند، یعنی سنشون زیاده ولی دیدگاهشون، منظرشون، چهره و قیافشون به سن جوان هست. تمام اونایی هم که در طول این 1100 و چند سال خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، همه حضرت رو به قیافه جوان دیدن و به قیافه حدود مثلا 40 سال کمتر بیشتر دیدن و این تأیید میکنه همین روایات را. امیدوارم که انشاءالله خداوند همه ما را از منتظران ظهور اون حضرت قرار بدهد. ما به وظیفه منتظر بودنمون انشاءالله عمل کنیم. یکی از عرض کنم که نقطه های عطف دعای برای فرج امام زمان علیه السلام خود ماه مبارک رمضان و شبهای قدره. یه دونم روایت موعظتی برای شما بخونم، عرایزم رو به پایان ببرم. به روح امام حسن علیه السلام یه صلوات دیگه خط بفرمایید. آمین. روایت موعظه‌ای امشب از امام حسن علیه السلام از دیشبی کوتاه‌تره، اما خیلی جالبه. همونطوری که دیشب عرض کردم، موقعی که میخوام برای شما یه روایتی رو بخونم سعی میکنم که هی روایت مختلفی رو ببینم کدومش الان برای شماها به قول خودتون آنلاینه، با شما تناسب داره، حرف با شماست، که انشاءالله زندگیمونو صفحه وجودمونو یک کمی تغییر بدیم. قال علیه السلام: من عرف الله احبه، من عرف الله احبه، کسی که خدا رو بشناسه خدا رو دوست می‌داره. و من عرف الدنیا زهد فیها، کسی که دنیا را بشناسه نسبت بهش بیمیل میشه، میلش کم میشه، زهد به خرج میده، دلش از دنیا کنده میشه اگه دنیا را بشناسه. والمؤمنو لا یلهو حتی یغفله، مؤمن خودشو به کارهای مشغول نمیکنه که فایدهش کمه تا اینکه غافل بشه. مؤمن لهو نمیکنه. لهو یعنی چی؟ لهو یعنی یه کارایی که فایده داره، اما کارهای فایده دارتر از اونم هست. مثلا میگم شما الان افطار مهمون دارید، الان موقع کشیدن غذاست، افطار خوردن، هم چای خوردن، الان موقع چلو کبابه، شما عوض که برای مهمون چلو کباب بیارید، بیاد بهش دستمال کاغذی بدید. دستمال کاغذی خوبه؟ نون پنیر سبزی بدید، نون پنیر سبزی خوبه؟ اما الان موقع چلو کبابه. اینو میگن لهو. لهو اونه که شما یه کارایی بکنی که از کارهای بهتر بمونی. یه مثال خیلی آپ تو دیت بزنم. شب امتحانته تو دانشگاه، باید درساتو بخونی، نمره بگیری، رفتی نشستی پای کامپیوتر تق 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 داری با من چت میکنی. این کار اب نداره، ولی لهوه. لهوه یعنی چی؟ یعنی فایده داره با من چت میکنی، بالاخره منو دوست داری، منم دوستت دارم، با هم حرف میزنیم. مثلا اگه دوربین داشته باشی خیلی خوبه، اما کارهای پرفایده ترم هست. بابا فردا امتحان داری. پس من عرف الله احبهو و من عرفت دنیا زهد فیها و المؤمنو لا یلهو حتی یغفله، مؤمن کار لهو انجام نمیده تا غافل بشه. در زندگی خودمون تست کنیم، بعضی از کارهای ما در دنیا کار لهوه. نمیگم زندگی شیک درست نکنی، نمیگم قشنگ زندگی نکنی، اما گاهی میشه از کارهای خیلی مهمتر میمونیم. الان کار مهمتر داریم، وصیت‌نامه داری، کاراتو جمع جور کردی. دیشب به من خبر دادن یکی از آشنای من جوان 36 ساله سکته کرده، مرحوم شد. 36 سال. وصیت‌نامه داریم؟ یا اینکه سرمونو که گذاشتیم زمین همه اطرافیانمون باید به زحمت بیافتن و همش مشغولیم، میگم وقت ندارم، کارا خوبه، ولی اینا لهوه، یعنی اینا ما رو از کارهای بهتر باز میداره. فکرمونو کردیم، حساب مردمونو دادیم، یا همجور مسامحه میکنیم بگیم باشه. فعضا تفکره هزونه، مؤمن زمانی که به فکر فرو میره آیندهشو فکر میکنه محزون میشود. خب 5 دقیقه وقت دارم، تو این 5 دقیقه چون نمیخوام روزه بخونم امشب به مناسبت میلاد امام، مثلا این 5 دقیقه این روایت رو توضیح بدم. اگر انسان خدا را بشناسه، خدا را دوست میداره. چجوری میشه خدا را شناخت؟ یه جمله، این جمله را هم پیغمبر گفته هم امیرالمومنین تو کلمات قصارشون فرمودن، اعرفکم بربه اعرفکم به نفسه. آشناترین شما به خودش، آشناترین شماست به خدا. خودتو میشناسی؟ نگاه کن، کافیست یه دل پیچه، یه دل درد، یه سر درد، یه دندون درد، کی ادارت میکنه؟ یعنی کلید به شما میدم، راه شناسایی خدا تفکر در کوچیکی خودمونه. هر چقدر خودمونو بیشتر کوچیک ببینیم خدا رو بزرگتر میبینیم، نسبتش عکسه. هر چقدر خودمونو بزرگتر ببینیم خدا رو کوچیکتر میبینیم. این تو روایت بر ما اومده، کوچیکی خودمونو، اصلا خودمون کی هستیم، چی هستیم، قدرت بر چه کاری داریم، کدوم کارمون به دست خودمونه، بیدار شدنمون، خوابیدنمون، حزنمون، خوشحالیمون، خندمون، گریمون، این تقلباتی که در ما هست کدومش دست ماست؟ اگر خدا را بشناسیم خدا را دوست می‌داریم. یکی از چیزایی که ما را خداشناس می‌کنه خوندن و آشنایی با مزامین این دعاهاست. می‌دونید چرا دعای افتتاح رو فکر کردم این چند شب تا آخر مرمزون شروع کنم؟ یه کار نوشتنی کوچولویی داشتم راجع به دعای افتتاح، دیدم عجب دعایی، عجب جملاتی، عجب مطالبی. آدم وقتی دعاها رو میخونه تبعیت میکنه از ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، که دعای افتتاح از زمان امام زمان علیه السلامه، دعای ابو حمزه از زمان امام سجاد علیه السلامه، دعای سحر به نقل امام رضا از زبان امام باقر علیه السلامه. وقتی آدم اینا رو میخونه میگه خدا کیه، من کی هستم؟ اعرفکم به نفسه اعرفکم به رب. خیلی مجلس خوبیه، مجلس خوبی از جهت این که زیر خیمه امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. و اگر ما این جمله امام حسن علیه السلام رو بگیریم که ما وقتی کسی خدا را شناخت دوستش داره، هر چقدر بیشتر بشناسه بیشتر دوست داره. این جوان ها میدونین چرا اسیر شهوتشون هستن؟ برای اینکه خدا رو نمیشناسن. اگر خدا رو بشناسه و محبت خدا رو بدونه اصلا نمیتونه اعمال شهوت بکنه، نمیتونه اعمال غضب بکنه، نمیتونه عوضی بره، نمیتونه خراب بشه، چون خدا رو میشناسه. داریم همچین جوانی؟ بله داریم. کدوم حوزه، کدوم حوزه، کدوم دانشگاه، بگو، بگو کدوم مملکت خارج. خدا شاهده من 2 تا رفیق دارم 21 سال و 20 سالشون امسال، کثیف‌ترین جای دنیا کالیفرنیا. من گمون میکنم که در دوره سال اغلب شب رو اینا نافله شب میخونم. از ایرانم براشون پول نمیفرستن که به خاطر پول اینجا بگن، اونجا متولد شدن. میشه، چون خدا رو میشناسن. هر وقت تلفن میکنه میگم که کی میایین، من دلم تنگ شده، میگن هر وقت خدا صلاح بدونه. این خدا از زبون اینا نمیفته، این امام زمان از زبون اینا نمیفته. پس میشه. وقت تو میگه محیط دانشگاه من خرابه، بچه های من تو خونه ما بودن نهار، بچه های من ازش پرسیدن که شما کامپیوتر دارین، تلویزیون دارین؟ گفتن تلویزیون داریم، فقط ورزشیشو نگاه میکنیم. کامپیوتر دارین؟ گفتن نه، ما کامپیوتر فقط تو دانشگاه برای درسامون. میشه بنده بود؟ میشه خدا رو دوست داشت؟ وقت ما میگیم که محیط خرابه، من نمیتونم بندگی کنم، نمیتونم چشمم رو حفظ کنم، چی میگی شما بچه ها؟ اگر انسان خودش رو بشناسه و خدای خودش رو بشناسه، اصلا نمیشه تو دلت وقتی محبت ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در جوف انسان دوتا قلب قرار نده، یا محبت شیطانی یا محبت رحمانی، و خدا رو دوست داشته باش ببین چه میکنه الان که ماه رمضونه. یه بار گفتم بهتون در اول ماه رمضون یکی از کارهایی که میکنم این 11 رکعت خالص بی مقدمه بی مؤخره خالص سبک میشه 8 بخون. گاهی که حالشو داری تو دعای قنوت نماز وتر بگو 70 استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی، بگو ببین چقدر لذت میبری. بگو الهی العف العف، مزه انس با خدا رو دریافت میکنی، مزه محبت خدا رو دریافت میکنی. اون وقت اگر کسی یه ذره محبت خدا رو دریافت کنه، محبت های مجازی زود گذر کلک لجن کثیف آلوده که اگر بهتر از تو پیدا کنه میره سراغ اون، دیگه بهت مزه نمیکنه. اذا احب عرف الله احبه، اگه خدا رو بشناسیم خدا رو دوست داریم. الان این ایام روزهای اوج باز شدن درهای رحمت معرفت خداست و بندگی خداست. بچه ها حیفید دل تو جای نشستن خداست. قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش الرحمن یعنی خدا با شنل رحمانیتش بر قلب تو میشینه. حیفه خودمون رو تست کنیم، خودمون رو تنزیه کنیم، خودمون رو تصفیه کنیم، بریم به درگاه خدا. روایت رو خوندم براتون، اگر کسی ماه رمضان تموم بشه و آمرزیده نشه شقیست، برای اینکه خدا دنبال کوچکترین بهانه است که ما را ببخشه، ما را بیامرزه. چرا نباید تو یه کاری بکنی که خدا تو رو بیامرزه؟ شبهای توبه است جوون، به تو میگم لذت نماز رو بفهم، لذت مناجات با خدا رو بفهم، لذت کف نفس را از گناه بفهم، خیلی لذت داره. 100 1000 برابر قابل مقایسه نیست. پرهیز از گناه یه لذتی داره که با ارتکاب گناه لذتش قابل مقایسه نیست. اگر اون لذت رو آدم درک بکنه امکان نداره به طرف گناه بره و خدا حفظت میکنه. پس روایت موعظه امشب ما این شد، وقتی کسی خدا را شناخت او را دوست می‌داره، وقتی دنیا را شناخت که چقدر بی‌وفاست نسبت به اون بیمیل میشه. پرشب یه جوانی پرشب اومده بود پیش من بود 4-5 گفت حاج آقا با یه دختری تو دانشگاه آشنا شدم، اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری بی‌وفایی کرد، به من پشت کرد، تلفن زدم جواب نداد، جواب داد، نمیدونم بی‌وفا. گفتم همینه، همه‌شون همینن. اونی که تو چمن دانشگاه و تو کلاس و تو اتوبوس و با موبایل و با نمیدونم پراید و با ماتیز و اینا پیدا میکنی همینه. اما در هر لحظه بخواهی با اون محبوب تماس بگیری، اقرب و الیکم من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتره. ان الله یحول بین المرء و قلبه و بقیه مطالب که دیگه چون 3 از وقتم تجاوز کردم. خدایا خدایا به حق این ریحانه رسول خدا، به حق این سبت اکبر، به حق این میوه دل علی و زهرا، امشب ما را به خودت نزدیک کن. خدایا به حق امیر المؤمنین و حضرت صدیقه، اگر تا این لحظه از گناهان ما نگذشتی، امشب به حق این سبت اکبر از همه گناهان همه ما درگذر. در تتمه ماه مبارک در اعظم به ما توفیق بندگی و عبودیت مرحمت کن. خدای ما عاجزیم، نه تربیت بچه بلدیم، نه عبودیت بلدیم، هیچی بلد نیستیم، خودت به ما یاد بده، دست ما رو بگیر. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. صلوات بفرستید.